روی خط باشید.
وقت مراجعه میکنیم ما در این حالت به دادگاه،
قراردادش تموم شده، یک سالش
4 ماه ایشون من اجاره نمیده.
یه قولمند داریم از همین املاکی که واسه 3 سال پیشه.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد. روی خط باشید.
به رسم همیشگی، به نام خداوند عادل و بخشنده، مردم سلام. از این لحظه شنونده برنامه روی خط باشید هستید. روی خط باشید به موضوعات و مباحثی که حقوقی اقتصادی هستن میپردازه. در همراهی با کارشناسان و صاحب نظران حقوقی سعی میکنیم که به سوالات شما هم پاسخ بدیم. اگر سوالی دارید میتونید مطرح بکنید تا کارشناسان برنامه پاسخ بدن. و اما موضوعی که امروز بهش میپردازیم، در معاملات خودرو و معاوضه اون از نحوه پرداخت وجه گرفته تا نکات حقوقی که مربوط میشه به اون اهمیت بسیار بالایی داره. در خرید خودرو به صورت نقدی معمولا بخشی از مبلغ به عنوان پیش پرداخت در زمان تنظیم مبایعنامه و مابقی اون هم بعد از تعویض پلاک پرداخت میشه. در معاوضه خودرو پرداخت ما به تفاوت ارزش دو خودرو یا هر کدوم از خودروها هم باید به صورت توافقی و با دقت انجام بشه. در هر دو روش استفاده از اسناد معتبر مثل مبایعنامه و رسیدهای پرداختی بسیار بسیار ضروریه. چیزی که به صورت عرف و متداول انجام میشه اینه که از منظر قانونی و حقوقی چه کار باید انجام بدیم. موضوعی که امروز به صورت مبسوط بهش میپردازیم، نحوه پرداخت پول در معامله خودرو یا معاوضه اون و نکات حقوقی مربوط به این مبحث. اینجا با ما روی خط باشید. در برنامه امروز از نحوه پرداخت پول در معاملات خودرو یا معاوضه اون و نکات حقوقی مربوط به اون صحبت می‌کنیم.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد. روی خط باشید و سوال‌های حقوقی خود را با ما در میان بگذارید. قراردادها و معاملات، قانون کار و روابط کار، قانون حمایت از خانواده، قوانین موجر و مستأجر، قوانین شرکت و ثبت شرکت. پرسش از شما، پاسخ از مشاوران حقوقی رادیو اقتصاد. روی خط باشید.
لطفاً ما رو بشنوید. این برنامه حقوقی اقتصادی با موضوعات مربوطه تقدیم به شما عزیزان میشه و مختص اون عزیزانی که حالا سوالی دارن در مورد موضوع امروز، یعنی نحوه پرداخت پول در معامله خودرو و همینطور معاوضه اون و نکات حقوقی که مربوط میشه به اون. بریم به سراغ کارشناس امروزمون، جناب دکتر سالار رحیمی، وکیل پایه که دادگستری، روی خط با ما هستن. سلام و درود بر شما. ابتدای هفته آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.
به نام خدا، درود بر شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما جناب دکتر رحیمی بزرگوار. یکی از موضوعاتی که بسیار تخصصی و کاربردیه معامله خودرو هستش که موضوع بسیار که مردم درگیرش هستن و ابهام‌های حقوقی زیادی رو هم عملاً داره. امروز می‌خوایم به این موضوع بپردازیم. اولین سوال اینه که شاید سوال خیلی از مردم هم باشه، اینه که در حال حاضر رایج‌ترین روش‌های پرداخت پول در معاملات خودرو در ایران چیا هستش؟
ببینید در خصوص پرداخت در معاملات خودرو، شکل‌های رایجش ایناست که به صورت پرداخت نقدی باشه، خریدار تمام بخشی از پول رو نقدان پرداخت کنه یا کارت به کارت کنه، با ریز فیش بانکی باشه، یا به صورت چک عادی یا رمزدار باشه. البته چک عادی یه مقدار ریسکش زیاده و خطراش زیاده، چون ممکنه کارسازی نشه و به چالش کشیده بشه. مطمئن ترین راه در صورتی که چکی باشه، چک رمزدار بانکی معتبره که توسط بانک حالا صادر شده و پشتوانه بانکی هم داره. بعد بعضن حالا طی معاملات یه پیش پرداختی میدن، بیانیه میدن، خودرو رو رزرو میکنن تا قولنامه تنظیم بشه یا تعویض پلاک بشه یا سند زده بشه. مبلغ اصلی رو و زمان تنظیم سند و تعویض پلاک باید پرداخت بشه، قاعده اینه. ولی بانک ها الان رویه ای دارن برای مبنای همون قانون مبارزه با پولشویی و اینا، میگن که آقا باید یه مستندی برای جابجایی وجه تا سقف بالای 200 میلیون تومان باشه. معمولا یه مباینامه تنظیم میکنن برای گرفتن چک رمزدار و یا اون وجه مورد معامله تا زمان تعویض پلاک یا تنظیم سند بخواد به نام طرف مقابل بشه، اون وجه هم بانک بهشون پرداخت بکنه از وجوه سنگین و یا مبلغ بالای.
خب آقای دکتر رحیمی، مردم بیشتر چه اشتباهاتی رو به وقت پرداخت پول در معامله خود رو مرتکب میشن و پرونده هایی که شما و همکارانتون بیشتر باشون ارتباط دارید و برخورد کردین چیا بوده؟
ببینید از دید خریدار بخوایم نگاه بکنیم،
فرقی نمی کنه هر دو طرف معامله.
از دید به عنوان نمونه، اول از دید خریدار رو میگم. خریدار قبل از اینکه خودرو رو کاملا کارشناسی نکرده، وضعیت موتور بدنش، وضعیت خلافی ماشین، معاینه فنی و وضعیت مالیات، دارایی، شهرداری اینا رو بررسی نکرده، نباید پول رو به صورت کامل بده و تا زمانی هم که تعویض پلاک صورت نگرفته پول نباید تو وجه اصلی پرداخت بشه. اگر پرداخت بشه معمولا بعدش به چالش برمیخوره موقع مطالبات. بهتره که توی موبایل نامش خریدار حتما همون کد VIN، شماره موتور و بدنه و شاسی حتما قید بشه، وضعیت بدنه قید بشه و کارشناسی های دقیقی اگر خود رو کار کرده و مستهلک هست صورت گرفته بشه از لحاظ فنی بدنه اینا، بعد متعاقبا تمام وجه پرداخت بشه و یه وجه التزامی هم برای در صورت معیوب بودن مبیع یا اون مورد معامله حتما توی قرارداد گذاشته بشه که به عنوان اگر که معامله مثلا بر فرض ایرادی داشته اینا وجه التزام تونه. اگر فروشنده باشه تا زمانی که پولو به صورت کامل دریافت نکرده توصیه میشه که وکالت فروش یا تعویض پلاک رو انجام نده. بعضا افراد خودشون، فروشنده خودش میاد توی مرکز تعویض پلاک تعویض پلاک میکنه، سند میزنه، یا اینکه آقا یه وکالت تام تعویض پلاک میده به طرف مقابل، طرف مقابل میره تعویض کنه. هر جفتش در حکم تقریبا یکیه و تا زمانی که پول کامل دریافت نگرده فروشنده هم نباید این کارو انجام بده. اگر انجام بده دوباره بعد از تعویض پلاک و اینا میگم که قابل مطالبه نیست، ولی ممکنه به چالش‌های حقوقی بخوره و باید بدوه دنبال طرف یه جورایی اطلاعات.
جناب آقای دکتر رحیمی، یک سری از اخیارات هستش در قانون ما از جمله عیب و غبن و تدلیس و این نوع خیارات. آیا با توجه به اینها میشه حق فسخ رو هم در مباینامه عنوان کرد، در قرارداد نوشت؟
ببینید خیارات رو معمولا توی قراردادها می‌نویسن اثبات کافه خیارات. معمولا خیارات رو ساقط میکنن.
یعنی شما توصیه میکنید به ساقط کردن اون؟
خب بستگی داره. اگر که کارشناسی های دقیق صورت گرفته و از وضعیت مبیع کاملا خریدار مطلع، از وضعیت خودرو کاملا مطلع، مشکلی نداره اثبات بکنن که معاملهشون سفتر باشه یا مثلا در هر صورت از قوام بیشتر حقوقی برخوردار باشه. ولی در هر صورت خیار تدلیس یا همون فریب در معامله قابل اثبات معمولا نیست. اگر که فریب داده باشه طرف، مثلا خودرو رو به عنوان رنگ داره، خودرو تمام رنگه، به عنوان بیرنگ یه جوری که کارشناس و فنی هم متوجه نشه به طرف فروخته باشه، این مثلا اینجا که فریبی به کار برده و تدلیس کرده
دلست.
در صورت این و این میتونه قابل فسخ هست بدن، حتی اگرم قید نشه تو قرارداد و حتی اگرم اسقاط شده باشه.
این یک نمونه مستثنا هستش. درست، خیلی ممنونم از شما.
درسته، یه سری سیاره به عنوان سیاره عیب، اگر که عیبی در مبیع یا مورد معامله یا اون خود رو باشه، طرف میتونه به استناد اون عیب بره معامله رو فسخ بکنه. یک نکته که شنوندگان عزیز باید توجه داشته باشن، این سیارات فوری هستش.
درسته، بله همینطوره.
میتونه طرف مثلا الان معامله کرد بیاد دو سه سال بعد بیاد به خیار عیب مراجعه کنه،
مدت زمان مشخص داره. بله
آره، یه بازی زمانی عرفیه، مثلا تا یک هفته، مثلا 20 روز، 2 روز، 3 روز، 1 روز، یه چیزی که عرف اینو تشخیص بده که این عیب از قبل بوده یا این مشکل از قبل بوده. برای همین اعمال این خیارات فوریه. اگر کسی میخواد اعمال بکنه باید فوراً اعمال بکنه،
به شرط اینکه اسقاط نشده باشه در حالا قراردادی که بینشون منعقد میشه یا مبایلامه.
بله، بله، بله.
متشکرم. جناب آقای دکتر سالار رحیمی، وکیل پایه که دادگستری، همچنان با ما هستن و پاسخگوی سوالات شما. میریم به سراغ سوالاتی که ارسال کردید به 30036 37.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد. روی خط باشید و سالهای حقوقی خود را با ما در میان بگذارید. قراردادها و معاملات، قانون کار و روابط کار، قانون حمایت از خانواده، قوانین موجر و مستأجر، قوانین شرکت و ثبت شرکت. پرسش از شما، پاسخ از مشاوران حقوقی رادیو اقتصاد. روی خط باشید.
بله، روی خط باشید تا به سوالات حقوقی اقتصادی شما پاسخ داده بشه. امروز از نحوه پرداخت پول در معامله خودرو صحبت میکنیم، معاوضه اون، نکات حقوقی که مربوط میشه به اون، مباحثی که بهش به صورت مبسوط میپردازیم. جناب دکتر سالار رحیمی، وکیل پایه که دادگستری، هم روی خط با ما هستن تا پاسخ سوالات شما مردم عزیز رو بدن. یکی از شنونده هامون 09122820 گفتن که جناب آقای دکتر رحیمی، آیا قرارداد دستی بین فروشنده و خریدار بدون حضور در دفترخانه از نظر حقوقی معتبره؟
خدمتشون عرض بکنم بله، قرارداد دستی بدون حضور در دفترخانه هم معتبر هست فیما بین طرفین معامله، خریدار و فروشنده. ولی بهتره که حالا مطابق قرارداد دستی، یعنی حتی نیازی نداره به نمایشگاه او مراجعه کنن افراد یا محضر ارجاعه کنن، همونجا قرارداد دستی رو بنویسن. خب بعد خدمتتون عرض بکنم کفایت میکنه و نقل انتقال صورت میگیره، به شرط اینکه سریعا برای تعویض پلاک اقدام میکنن. چرا؟ چون مشکلاتی داره این قراردادهای دستی.
بله،
یکی از اساسی ترین مشکلات خصوصا برای فروشنده اینه که پلاک فروشنده روی خودرو میمونه، باقی میمونه، هر گونه تصادف، تخلف، جرمی با اون پلاک خودرو صورت بگیره، عواقبش گردن فروشنده رو میگیره،
چون کد رهگیری نداشته قراردادشون، قراردادی که بینشون منعقد شده کد رهگیری نداشته، به همین دلیل هستش.
نه اصلا کد رهگیری اینجا ملاکی نیست. خب سمس یه مباینامه عادی هم کفایت میکنه، خرید و فروش و نقل و انتقال صورت میگیره از لحاظ عادی، ولی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست. فقط بین طرفین قابل استناده. این عیبو داره و عیب بعدیش هم اینه که پلاک روی خودرو به نام فروشنده میمونه و هر عیب و تخلف یا جرمی خریدار احیانا در آینده مرتکب بشه، بالاخره اون مسئولیت اولیه با اون صاحب پلاک هسته
درسته.
و برایش صاحب پلاک دردسرهایی درست میکنه. بهتر اینه که اگر قرارداد عادی مینویسند شنوندگان عزیز، سریعا تعویض پلاک صورت بگیره که اون نقل و انتقال و اینا قطعی بشه.
در ادامه هم گفتن که در صورت پرداخت پول و عدم انتقال سند، خریدار چه حقوقی داره؟
خریدار میتونه به استناد اون قرارداد عادیش طرف مقابل رو الزام به تنظیم سند رسمی خودرو بکنه، مراجعه بکنه به یکی از دفاتر خدمات قضایی یا وکیل، بره چه کار بکنه علیه اون فروشنده‌ای که ازش خودرو خریده، اونو ملزم کنه به تنظیم سند رسمی.
آقای خانم شهابی،
یا تعریف حضور در فرصه.
آقای خانم شهابی گفتن که اگر خودرو دارای بدهی مثل عوارض و جریمه و وام باشه، خریدار چه اقدامات قانونی و حقوقی میتونه انجام بده؟
عرض کردم ابتدای بحثم خدمتتون، بهتره که پیش از معامله خودرو استعلام عوارض، خلافی، مالیات، بدهی یا هر چیزی که هست گرفته بشه و فروشنده با برگ تسلیه اونا بیاد برای معامله. حالا اگر معامله صورت گرفت، بهتره که استعلامات انجام نشد. حالا من توصیه نمی کنم معامله بدون استعلام انجام بشه، ولی اگر این قفلت رو انجام دادیم، حالا معامله انجام شد و استعلام بدهی عوارض صادره اینا نشد، بهتره که تو موبایلنامه قید کنن که کلیه عوارض مثلا مالیات و یا هر هزینه های متعلقه به خود رو تا تاریخ تحویل خودرو با کیه؟ با فروشنده هستش. این بند حتما باید تو قراردادشون قید بشه اگر که استعلام صورت نگرفته و تصفیه نشده. در هر صورت اگر هم تصفیه هم شده باشه، به عقیده من بهتره که قید بشه بی‌ضرر.
بله. 0936-1118 گفتن که پول رو در هنگام معامله کی باید پرداخت بکنم؟ قبل یا بعد از تعویض پلاک؟ و آیا دادن بیانه بدون سند رسمی کار درستیه؟
ببینید، این دادن بیان قبل از تنظیم سند رسمی یا تعویض پلاک مرسومه. یعنی شما معمولا وقتی که میاد خودروی رو معامله میکنید، یه مباینامه ای مینویسید، یه قرارداد رسمی مینویسید، بیانی پرداخت میکنید.
بله.
مرسومه. ولی عدد بیانه من توصیه میکنم کم باشه و عمده مبلغ پول برای هنگام تعویض پلاک و انتقال سند باشه. نه، ایرادی نداره بیانم بدن قبل از تعویض پلاک، فقط اون مبلغ خیلی کم باشه که همینقدر معامله و بیع و شرای صورت گرفته باشه.
یعنی مبلغ نهایی باید بعد از تعویض پلاک باشه؟ مبلغ عمده
حین تعویض پلاک، حین انتقال سند، حینش. من توصیه‌ام اینه که بهتره که اگر معامله میکنن یا خودروی به کسی میخره، یه مباینه نوشته بشه و مقدری رو خیلی ناچیز، مثلا 5 میلیون دخل به عنوان بیعانه داده بشه یا به عنوان پیش پرداخت ثمن، مبلغ اصلی خود رو طی چک رمزدار، حالا یه چک بانکی بین بانکی، بیان حین تنظیم سند به خریدار پرداخت بکنن.
بله. آقای تهرانی گفتن که سلام خدمت خانم فروخی و کارشناس محترم، درود بر شما. آیا در حال حاضر امکان معامله خودرو با ارز دیجیتال وجود داره؟
ببینید، اینا توافق طرفین. بله، چرا امکانش وجود نداشته باشه؟ با طلا، با ارز دیجیتال، با همه اینا امکانش هست، چون ما مقرره قانونی از طرف بانک مرکزی نداریم که ارزهای دیجیتال غیر قابل مبادله هستند. حالا درسته که منع قانونی توی این نیامده، میتونن با ارز دیجیتال هم معامله رو صورت بدن، ولی این روش معامله زیاد معتبر نیست و از لحاظ امن نیست. چرا؟ چون که اثبات کردنش بعضی وقتا سخت میشه و اینکه بعضی وقتا شاید محاکم قدرت استعلام کردن این نحوه مبادلات رو از کیف پول یا همون به اصطلاح انگلیسیش ولت نداشته باشن. ولی با ارز دیجیتال هم از لحاظ قانونی مشکلی نداره، ولی بهتره که با ارز ریالی باشه معامله، که اون رسید پرداخت بانکی یا کارت به کارت مثبت پرداخت ثمن معامله بهتر باشه،
قابلیت پیگرد قانونی هم داشته باشه. متشکرم از شما جناب دکتر رحیمی بزرگوار، وکیل پایک دادگستری. شما شنونده روی خط باشید هستید، از نحوه پرداخت پول در معامله خود رو داریم صحبت میکنیم. اینجا با ما روی خط باشید. روی خط باشید. روز و روزگارتون بخیر باشه مردم عزیز، همراهان نازنین روی خط باشید. در خصوص موضوع امروز، نحوه پرداخت پول در معامله خودرو، اگر سوالی دارید، شبهه‌ای دارید یا دغدغه‌ای، من جناب دکتر سالار رحیمی از وکلای درجه یک افای که دادگستری با ما هستن تا پاسخگوی سوالات شما باشن. آقای دکتر رحیمی، یکی دیگه از شنونده هامون با شماره 0935-28-34 گفتن که اگر خریدار بعد از تعویض پلاک پول نده چیکار باید بکنیم؟
ببینید، توصیه من اینه که تا زمانی که ثمن معامله یا مبلغ معامله پرداخت نشده، تعویض پلاک به انتقال ثمن صورت نگیره. حالا اگر این اتفاق افتاد، فروشنده میتونه برای مطالبه وجهش اقدام به تقدیم دادخواست کنه از طریق وکیل یا دفاتر خدمات قضایی. میتونه مطالبه ثمن معامله شو از خریدار بخواد و دادگاه هم حکم میدن و محکومش کنن، میتونه پول خودرو رو بگیره. یا اگر که در حین معامله شرطی کرده باشن که مثلا معامله اگر در صورتی که مبلغ معامله تا فلان روز پرداخت نشد، معامله قابل فسق یا خریدار فروشنده خیار فسق داره، این هم میتونن اعمال بکنن تو قراردادشون بگنجونن. ولی در هر صورت ایشون اگر پول ثمن معامله پرداخت نشده باشه، میتونن که مطالبه کنن از طریق محاکم قضایی.
بله. آقای خانم شرافتی گفتن که وقتی سند قطعی هنوز صادر نشده پرداخت کامل پول آیا درسته؟
خیر، پیشترم خدمتتون عرض کردم، بهتره که پرداخت وجه و پول و ثمن معامله و تنظیم سند رسمی یا تعویض پلاک این همزمان باشه با همون چک رمزدار یا بین بانکی.
درسته. پرداخت با چک بهتره یا کارت به کارت یا وجه نقد، کدومش امن تره؟ اینو خانم یا آقای بهرامی گفتن.
عرض کردم خدمتتون، اگر که چک رمزدار باشه، چک بین بانکی باشه، خب پرداخت با چک بهتره. ولی اگر چک عادی باشه من توصیه نمی کنم، چون ممکنه اون چک کارسازی نشه و دوباره پای طرفین به مراجع قضایی برای وصول اون بچه چک باز بشه. ولی پرداخت به صورت کارت به کارت اونم مشکل نداره، به صورت حساب اون اینم روش امنیه.
بله، صدای آقای دکتر رحیمی قطع و وصل میشه، ما با کیفیت مطلوبی نداریم. تا دوستان مجدد صداییشون رو یا تقویت بکنه. صداتون میشه صحبت بفرمایید آقای دکتر رحیمی؟
الان صدا خوبه؟
بله بله، صدا بهتر شد. فکر کنم شما جابجا نباید بشید.
نه، من جابجا نشدم، احتمالاً خط میشه.
بله بله، متشکرم.
عرض می‌کردم خدمتتون، بهتر که همزمان باشه پرداخت پول و اینکه پرداخت با چک رمزدار معمولاً متداول‌تره، بین بانکی بهتره. ولی میتونن هم تو دفترخونه موقع انتقال حالا وکالت در تعویض پلاک و اینا به صورت شبا هم انتقال بدن، این هم راه همیه. ولی چک عادی معمولا توی این معاملات در صورتی که از طرف مقابل شناخت کافی نداشته باشن توصیه نمیشه.
بله، و پرخطر هستش. متشکرم آقای دکتر رحیمی. بریم یک سوال تلفنی هم بشنویم. 2265-2525.
کارشناس برنامه سوال کنین. ما یه ماشین خریدیم، بعد از 20 روز متوجه شدیم که ای به ما گیرون داده، رفتیم کارشناس گرفتیم، حالا میخواستم ببینم میتونه مثلا حق ما رو بگیره که مثلا یه مقدار زیادی هم به ما گیرون داده، اعتراض کردیم، عرض ما به جای مرسه یا نه؟ دودن بعد از 20 من گیرون تر داده، قیمت ماشین پایین تر بوده اینا.
بله، متشکرم از تماس شما.
اگر این شنونده صدای من شفاف دارید؟
بله بله، کاملا.
اگر این شنونده عزیزمون خیارات و سن معامله اثبات نکرده باشن، به استناد خیار قبل حالا میتونن ایشون چیکار بکنن؟ اقدام به فسخ معامله بکنن فورا. ایشون میگن یه روز معامله کردن، میتونن یه اظهارنامه اول از دفتر خدمات قضایی یا از طریق وکیلی اظهارنامه به طرف مقابل بدن، آقا نظر به این که این خودرو ارزشش اینقدر، شما اینقدر به من گرون تر دادید، به استناد خیار قبل فسخ معامله رو اعلام بکنن و مراحل قضاییش رو برن جلو.
و یکی از دلایلی که کارشناسان حقوقی خیلی توصیه دارن به این که خیارات اسقاط نشه همینه، همین خیار قبل هستش که ما میبینیم در حالا سالهای اخیر خیلی متداول شده. برخی از افراد به خاطر اینکه آگاهی ندارن نسبت به قیمتهای مرسوم یا عرف، میان اقدام به فروش میکنن و بعد از مدتی متوجه میشن که ارزون فروختن، یا اون کسی که خریده متوجه میشه که گرون خریده. درسته؟ یا یعنی اینکه اگر
حالا جالب اینه که وقتی که اسقاط میکنن خیار قبلو مینویسن ولو فاحش و ولو افحش.
بله دقیقا همینطوره. که این فاحش و افحش خودش دوتا مبحث بسیار مفصلیه که به خاطر عدم آگاهی مردم خیلی از مواقع سرشون کلاه میره و باید قبل از اینکه قرار باشه قراردادی یا مباینامه ای رو امضا بکنن حتما یک مشورتی بگیرن از کارشناسان حقوقی یا وکلای دادگستری. بله. که بتونن با اطمینان خاطر بهتر و راحتتری امضا کنن و طرح دعوا نشه، شکوایی صورت نگیره و اتفاقی نیفته. متشکرم از شما جناب آقای دکتر سالار رحیمی، باید با شما خداحافظی بکنیم. ممنونم که پاسخگوی سوالات بنده و شنوندای عزیزمون بودید. با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. خدا نگهدار شما.
سپاس از همراهیتون. روی خط باشید. امروز تقدیم به شما عزیزان شد. روز بخیر.
امنیت محله از دل مسجد. یادتونه قدیما که جوانای محل خودشون امنیت کوچه ها رو حفظ میکردن؟ الان وقتش مسجد دوباره بشه پایگاه امنیت. با کمک بچه های بسیج و نیروی انتظامی مسجد میتونه مسئول پیگیری مسائل امنیتی محله باشه. مثلا گشت زنی، دوره های آموزشی امنیتی یا حتی دریافت گزارش های مردمی از افراد مشکوک. پیشنهاد: یک گروه حفاظت محله از بچه مسجدی ها تشکیل بدیم. همه بدونن اگر مشکلی بود مسجد هست. مسجد قرار سنگر زندگی باشید، نه فقط نماز.
شما می توانید نظرات خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
مسجد قلب تپنده محله. مسجد فقط برای نماز نیست، مسجد میتونه قلب محله بشه. جایی برای دعا، جهاد فکری، امنیت، حمایت مالی، آموزش و هر چیزی که مردم رو به هم نزدیکتر میکنه. اگه قرار شهر نفس بکشه و زندگی ادامه پیدا کنه، این مسجدها هستن که باید بیدار بمونن. پیشنهاد: مسجدتون رو تبدیل کنین به یه قرارگاه امید، جایی که همه بدونن یه پشتیبان واقعی دارن. مسجد قرار سنگر زندگی باشه، نه فقط نماز.
سایت شبکه رادیویی ارشاد www.radioiqtisad.ir هست.
راهکاری از رادیو اقتصاد، پاسخ به پرسش‌های مخاطبان رادیو اقتصاد. شاهکار.
به نام خدا، سلام و درود بر همه.